بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سال نو برای همه شما مبارک باشه انشاءالله. برای این که بتونیم توی زندگی خودمون باشیم، برای که بتونیم در زندگی از نوع اصیل زندگی کنیم، به طور اصیل زندگی کنیم، برای این که دور باشیم از اشتباه در انتخاب نقش در حس گرفتن در صحنه زندگی، باید نکاتی رو بلد باشیم. اساساً برای راست زیستن، برای درست زیستن، برای طبیعی زیستن راه و رسمی رو باید بیاموزیم. تا لحظات دیگر با آقای دکتر امیرعباس علی زمانی، دانشیار دانشگاه تهران و دارای تخصص فلسفه دین، در این باره سخن خواهیم گفت که چطور میتوانیم زندگی اصیل داشته باشیم، طبیعی زندگی کنیم، چطور بفهمیم اصلا داریم طبیعی زندگی میکنیم یا تصنعی، خودمون هستیم یا دیگری هستیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی ممنون برای بودنتون.
سلام بر جناب عالی و همه بینندگان عزیز.
مخلصی. من به دور از تملق عرض بکنم که همراه بودن با جناب عالی در این برنامه ها همین نسیم بهاری مناسب با این فصل و این روزهاست برای ذهنهایی چون من و به راستی مایه شکوفایی. دوست ندارم تملق، بلکه زشت دارم، ولی واقعا خیلی خوبه. در برنامه پیش وقتی شما مفاهیم علمی علوم انسانی رو، به خصوص علوم انسانی، باهاش کمی ما مشکل داریم از این جهت که خیلی وقتا فکر میکنیم مجموعه ای از مفاهیم هست که در یک عالمی است که حالا بیشتر برای سخن گفتن و سخن راندن،
کلاس و درس،
بله کلاس و درس تو دانشگاه و اینا هست و نمیتونیم مثلا چیکارش کنیم اینجاها. ولی وقتی که شما گاهی انا انزلنا میکنین و خلاصه پایین میارید این مفاهیم رو، در به معنی این که تماس میدید و جوشکاری میکنید در برای مسائل مبتلا به ما در زندگی، خیلی لذیذ میشه حقیقتا، برای ما ایجاد لذت میکنه و به دنبال اونم شاید شادی.
قربان لطفت. من واقعا فکر میکنم این وظیفه همه فیلسوفان هست که همونگونه که نیای ما در یونان باستان سقراط این کار را انجام میداد، او در کوچه های آتن میگشت و حتی گاهی وقتا جسورانه افراد را نگه میداشت و از اون کاری که میکنن سوال میکرد، از همون متن زندگی و عینیت زندگی مثلا
علم میساخت.
بله، و نقادی میکرد. یعنی این کاری که الان در قرن بیستم ما به عنوان کریتیسیزم و نقادی ازش تعبیر میکنیم، سقراط این به متن زندگی مردم میبرد و با اونها به گفتگو میپرداخت و این ساعتهایی که اینا تو آتن به نمایش مینشستن و لذت میبردن، چون یه عده اشراف بودن و برگزیدگان بودن و بقیه برای اونها کار میکردن، این نوع زندگی را، این وظیفه ماست. یعنی به اصطلاح وظیفه‌ای که باید بیایم تو متن زندگی. واقعا
من سالها، حالا یه حسنی که میخوام این رو بگم که یه حسنی که در عالم غرب هست و جلب توجه میکنه، این مورد پژوهی است و حرکت معکوسی است نسبت به ما که میکنن در فضای علمی و وارسی ها. به این معنا که همین مثالی که زدید، در واقع که از واقعیت ها و رویدادها به سمت دانایی میرند.
درسته.
و دانایی میسازند. این خیلی مهمه و این در میان ما خیلی کمتر هست. ما معمولا نظرها رو میآموزیم و میآموزانیم توی کلاسامون، توی دانشگاه هامون، حتی
البته الان اینجور شده.
البته به نظر من الان چند وقتی شاید مثلا اصطلاح مورد پژوهی و کیس استادی که میگن
به
نظرم کمی پررنگتر از پیش شده.
قبلا مثلا فیلسوف ما کشاورزم بوده. مثلا شما موردی رو در نظر بگیرید، فرض بفرمایید حکیم سبزواری، یکی از بزرگترین شارحان ملا صدر است، خودش کشاورزه و گاهی وقتا این فیلسوف یا هر حکیمی که بوده مثلا در متن جامعه ارتباط داشته، واقعا با زندگی مردم مرتبط بوده، محل مراجعات مردم بوده، حالا در مسجد بوده، در مدرسه بوده. حتی گاهی وقتا ما دیدیم حتی که اینها دو نوع درس داشتن، یه درسی که برای شاگردان خصیصشان میگفتن حلقه‌ای بوده
و
یه درسی هم که برای عموم مردم میگفتن، حالا در قالب حکمت عملی، درس اخلاق. و فلسفه واقعا باید به شیوه زیستن بپردازه. این تعبیر پیر ادو که میگه فیلسوفی از وی آف لایف، فلسفه به مثابه روش زندگی، فلسفه واقعا به ما باید بده که چگونه از این فرصت زندگی بهتر استفاده کنیم. هنر زیستن را به تعبیر آرت آف لیوینگ به ما بیاموزانه. و عرض کردم این چیزیه که مثلا شما از زمان سقراط میبینید هست، و من به نظرم توی دین ما مخصوصا ائمه ما اینا خیلی اصرار داشتن که معارفی که میگن در ارتباط با واقعیت‌های عینی جامعه باشه. و کاملا ملموس و عینی این مطالب را عرضه میکردن.
دقیقا همینطوری که میفرمایید اینطور میفهمیم که بالاخره طبیبون دوارون به طبه پیامبر بوده اند، این که میچرخیدن در جامعه.
خیلی فرق است بین طبیبی که وای که بیمار سراغ او بیاد با طبیبی که دوارون به طبه،
و فرق طبیبی که از این طریق و از این مبدع آیین سلامتی بیاموزه،
بله بله،
تا طبیبی که وقتی مریض میشم میرم پیشش حالا بگه که اینو نخور اونو بخور که سلامتی باز بیابی.
یعنی قبل از این که حادثه رخ بده، قبل از اینکه بحران ایجاد بشه
و در تماس با درد
به عنوان پیشگیری. الان واقعا اینکه بحثایی که در جامعه ما خیلی مهمه و فراتر از این دعواهای سیاسی در اون به اصطلاح زیر پوست شهر میگذره، مسائل عمیق مربوط به تنهایی و پوچی و روزمرگی و چه بسا به اصطلاح فقدان معنویت،
بله،
نمیگم 100%، ولی بله، به هر حال این چیزی که دیده نمیشه، بله، قابل اندازه‌گیری کمی نیست،
بله، به چشم نمیاد،
به چشم نمیاد، بله، بله، و قابل سنجش نیست،
در حالی که هست،
در حالی
که داره کار میکنه.
اساس بسیاری از این اختلال‌های اخلاقی اون خلأهای،
بله،
عمیق معنوی، بله، هست، بله، یعنی خلأ اون ارتباط اصیل،
بله،
حالا ان شاء الله بحث اصالت را که برسانیم به بحث ارتباط اصیل، یه نیازی واقعا آدم ها دارن به ارتباط اصیل. اون ارتباط اصیل وقتی به دست نمیاد، وقتی برآورده نمیشه، به ارتباط های غیر اصیل رو میارن. مثلا اینی که دنبال یه بهانه‌ای هست مثلا با کسی ارتباط برقرار کنه و به اصطلاح درد دل کنه،
بله،
و حرفش رو بیان کنه، چون مثلا فرض بفهم این طرف از صبح میره تا شب،
بله،
نیست،
بله،
و او احتیاج داره با کسی حرف بزنه، بله، مثلا همسرش، بله، یا به اصطلاح فرزندش، یا مثلا پدر پیرمردی، بله، که داره، بله، مثلا این احتیاج داره به این، بله، که صحبت کنه،
بله،
و وقتی که نیست این بحران درست میشه.
بله. یادم هست به هر حال این نگاه که جناب علی هم، من البته در تعامل با جناب علی هستم، لابد عزیزان دیگر و بزرگان دیگر هم دارن، این نگاهی ستودنی و من لازم دانستم که به رو بیارم. یادم هست در دورانی که زبان و ادبیات میخوندیم، چه ادبیات عرب چه انگلیسی، این نکته توجه ما رو جلب میکرد سر کلاس مثلا ادبیات عرب. یادم هست از مرحوم استادمون مثلا سوال میکردیم که آیا این قواعد و دستور زبان رو ساختند بعد به گویندگان اون زبان ابلاغ کردند، یا اینکه
دستور بدن،
آره، یا اینکه از اونا گرفتن تدوین کردن، و به نظر میرسه این دومی به سبب نزدیک
تره. ما یعنی تماشاگریم در واقع.
آره. سایر مسائل هم اینجوریش به نظر میرسه.
فقط تو بحث معنی زندگی ما دو کار باید بکنیم، هم باید تماشاگر باشیم و هم، یعنی هم یه بحث دیسکریپتیو داریم، توصیف.
آها.
که وضعیت چگونه است.
آره.
یکی هم این که چگونه باید باشد.
آها.
من چگونه هستم، احوال من، درون من وضعیت من چگونه.
بله.
یعنی یه کاری که پزشک میکنه.
بله.
وضعیت عمومی بیمار رو به دست میاره. بله. شرایطش رو به دست میاره و اینکه چه کار باید بکنه و برای اینکه این کار رو بکنه چه چیزایی باید رعایت کنه.
بله. به عبارت دیگر حالا که با یه سری مسائل روبرو هستیم این دو رویکرد مورد نیاز.
بله. و الا اگر فقط ما بایدها صحبت کنیم و به واقعیتها توجه نداشته باشیم
راه به جایی
اوتوپیایی و انتظایی میشه. فقط یه سری دستور عمل ما میدیم.
بله.
یه چیزای قله ها رو میگیم، میگیم اون قله ها زیباست.
بله.
برید اونجا.
بله.
ولی اینکه من چگونه برم.
بله.
چه تمرینی باید بکنم. بله. با کی برم، نقشه راه چیه، چگونه میتونم به اونجا برسم. بله. این وجود نداره.
شاید من طی سالهایی که تو این حرفه بودم پیوسته با این یک انتقاد جاری بیننده ها روبرو بوده ام که شما همش یه چیزایی میگین که ما نمیتونیم
کله را نشان میدید.
آره. یا آخرش مثلا میگن که شما معمولا وصف مسئله میکنید اما حلش رو نمیدید.
وصف العیش.
وصف العیش. هم وصف العیش هم وصف العلم. وصف
درد. بیشتر وصف العلمه.
بله. خب این که خودمون میدونیم این مشکل رو داریم اما چیکار کنیم و با شرایطی که داریم چی کار کنیم که به درمان برسیم. خیلی متشکرم. بر صورت مقدمه‌مون طولانی شد، اگه یه فاصله به من بدید برمیگردیم و وارد متن گفتگومون میشیم. عرض کرده بودم و بعد داده بودم که این رو خدمت دکتر استفاده کنیم که آیا چطور میشود به زندگی اصیل دست پیدا کرد، اما مزید بر این و شاید پیشتر از این به این موضوع هم بپردازیم که یا به این موضوع بپردازیم که ویژگی های زندگی اصیل و اصالت در زندگی چیست. همراه ما بمانید.
سرمنزل مقصود شما ایمان است، ولی شما راه را می‌شناسید. شما می‌خواهید بی اعتقادی خود را درمان کنید و خواهان علاج هستید. از کسانی که مانند شما محروم شده بودند و کسانی که اکنون بر سر همه آنچه که دارند شرط بستند یا بگیرید، اینها مردمانی هستند که راهی که شما دوست دارید دنبال کنید میشناسند. آنها از دردی بهبود یافتند که شما در صدد علاج آن هستید. بنابراین از آنها پیروی کنید و شروع کنید همانطور که آنها شروع کردند، از طریق عمل کردن چنان که گویی آنها باور داشتند، با حضور در مکانهای مقدس دینی. خود این امر در بستر طبیعی حوادث شما را باورمند خواهند ساخت، شما را تربیت خواهد کرد.
دکتر، دستیابی رو صحبت میکنیم اول یا معیارها رو؟
من باز دوست دارم، چون ممکنه بعضی از بینندگان از این جلسه با ما همراه شده باشن، زندگی اصیل را در واقع داشتیم توضیح میدادیم در مقابل زندگی غیر اصیل، و اشاره کردیم که زندگی غیر اصیل به یه معنی همون زندگی هر روزی هست که آدم غرق به اصطلاح عادتها و رسوم و یه برنامه‌ای میشه، حتی ممکنم هست این برنامه رو دقیق هم انجام بده. یعنی فرض بفرمایید یک جدول برنامه‌ای رو مرتب و منظم و خیلی دقیق انجام میده، و ولی این برنامه در حقیقت همون برنامه کاری هست در واقع.
بله.
یا برنامه گذشت تکالیف روزانه هستش در واقع.
بله.
این زندگی ما ازش تعبیر میکردیم به زندگی هر روزی که در اونجا آدم تابع عرف هست، تابع عادت هست، به اصطلاح میخواد نیازهای جزئی خودش را، خوراک و غذا و لباس را برآورده بکنه، و در اونجا به اصطلاح بیشتر فرد تکرار وجود داره و عملا خلاقیت و آگاهی و اینها وجود نداره.
بله.
باز توضیح دادیم که زندگی اصیل را اگر بخواهیم از راه زندگی غیر اصیل ما میتوانیم بهتر زندگی اصیل را بشناسیم. یعنی آدم‌هایی که
از راهش یا با تعریفش،
از طریق ببخشید،
با تعریفش،
آره، مثلا ادب از کاموختی از بی‌ادبان، یا مثلا گاهی وقتا آدم واقعا میدونه که این زندگی که داره رضایت بخش نیست،
بله،
از زندگی خودش لذت نمیبره، یا زندگیش برای او یک باره، یک تحمیله. واقعا دو جور ما زندگی داریم، یک آدمی که زندگی میکنه و از زندگی خودش واقعا لذت میبره،
بله،
هر نفس آواز عشق میرسد از چرخ براز، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ببینید واقعا مثلا شما زندگی کسی مثل مولانا جلال الدین را وقتی در نظر بگیرید، مثل یک به اصطلاح جریان مداوم پرفراز و نشیبی است که درش تکرار نیست،
بله،
و هر لحظه تازه میشه و هر لحظه نو میشه، و هیچگاه واقعا شما لذات توی مثنوی و توی مولانا شما نمیدید گلایه کرده باشه، شکایت کرده باشه. یه جا فقط توی قصه توتی و بازرگان هست، طوری که یادم هست، در اونجا وقتی که داره زبان حال توتی را به بازرگان میگه و بازرگان بناست بره در هندوستان بیان بکنه، یه دفعه مولانا خطابش از اون توتی خطابش از اون توتی ها برمیگرده به خدا، یعنی خود مولاناست، میگه ای عجب اون عهد و اون سوگند کو، وعده های اون لبه چون قند کو، هر فراق بنده از بد بندگیست، گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست. بعد بلا فاصله فوری میاد میگه بند کن، چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند، من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود، ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم، هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن بر او حلال، غرق عشقیم که غرقم اندرین، عشقهای اولین و آخرین. یک زندگی که تازگی داره، یه زندگی که آدم احساس میکنه مثل یک مسیره که شما هر قطعش را که عبور میکنی وارد قطعه تازه میشی،
نو به نو میشی،
نو میشه، تجربه تازه، نگاه تازه.
در نینامه هم که میگیر یه سینه خواهم شرحش از فراق،
تا بگویم شرح
درد اشتیاق،
بله، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. و در اونجا البته یه تعابیری داره، میگه در غم ما روزها بیگاه شد،
بله،
روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. در این زندگی البته فراز و نشیب هست،
بله،
در زندگی اصیل نمیتونیم بگیم زندگی اصیل همه شادیه، رنجم هست، فرازم هست، فرودم هست.
حالا وصف دیگری برای اصیل نیاوردید هنوز که ببینیم، بله، آیا شاد هست آیا غم هست،
ولی واقعیتش اینه که هرچی که هست انتخاب خود منه و من
و مال منه،
از آن منه، من سوار بر زندگی خودم هستم. یه تعبیری ژان پل سارت داشت، البته من کامل نمیتونم حرفش را تایید کنم، ولی میگو ما تنها افتخاری که داریم، آنوری که داریم به اصطلاح اینه که آزادیم مثلا. و نمایش نامه زندگی ما، البته من معتقدم ما افتخارات زیادی داریم،
بله،
آره، ولی سارت به هر حال تو اون فضای فکری و با اون پیشفرض‌هاش میگه ما یک افتخار داریم، اینه که آزاد باشیم و این پاس آزادی را بداریم و بر این آزادی تحفظ کنیم. میگه ما بناست نمایشنامه زندگی ما رو بنویسیم و اجرا کنیم. ما نوولیستیم، ما رمان نویسیم، ما نمایشنامه نویسیم به اصطلاح. بعضی از آدم ها متن سفید را میدن دست دیگران براشون بنویسه، هرچی اونا زدن این به اصطلاح چی؟
تابعه.
و هیچ اراده ای، هیچ طرحی، هیچ برنامه ای برای زندگی خودشون ندارن، رها کردن، مثل این که تمام شده. دیدی بعضی از آدم ها مثلا مثل این که فقط منتظر این وقت تایمه تمام بشه و بمیره، یعنی ظاهرا مثل این که دیگه هیچ طرحی برای زندگیش نداره، هیچ تلاشی نمی کنه، هیچ حرارتی نداره، هیچ انگیزه ای برای جنگیدن نداره، مثل این کسی که دیگه فرض بفرمایید فقط امواج او را پیش میبره.
بله. از امیرالمومنین هم بیانی دارن که خدا تو رو حر آفریده، لا تکن عبد غیر که
بله بله، حالا اون نگاه دینیه به اصالت، واقعا نگاه دینیه به اصالت،
که
علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یا این که واقعا تو باید خودت مسئول خودت هستی و خودت باید پاسخگو باشی و خود الان اینا رو میرسید.
نه قرازم اون عبارت سارتر که فرمودین
به آزادی،
آزادی بله گفتم بله. آیا با اون هم معنی؟
البته این آزادی که سارتر میگه آزادی به معنی اختیاره و این با
کلام علی حریت رو میگه،
اون حریت جمعی اجتماعی و آزادی بیان و آزادی پس از بیان و قبل از بیان و آزاد زیستن و آزاد بودن اونا رو داره. البته اونم چارچوب داره، در چارچوب ارزش هاست، ولی حالا این تعبیری که سارت به کار می برد این بود که می گفت در زندگی اصیل این کسی که این زندگی را می گذرانه، یعنی صاحب زندگی، زندگی برای او صحنه نوشتن کتاب زندگیش هست. حالا این تعبیر نمایشنامه یا تعبیر کتاب، من نمیخوام بگم این آیات قرآن این حرف مثلا چیز هست و سارت و اینا، ولی مثلا روز قیامت میگه اقرا کتابک.
آره واقعا
ببین آفره. میگه اقرا کتابک، زندگی تو کتابته، بخوان ببین اصلا خودت ببین. مثلا مثل یه برگه میدن دست دانشجو، مثلا دانشجو چیز میکنه میگه
اعتراض میکنه
ببین چی نوشتی، خودت نگاه کن بیا این مثلا فرق بفهمید. تعبیر به این که ما مؤلفیم، تعبیر به این که ما زندگی خودمان را می آفرینیم، این در زندگی اصیل هستش و زندگی اصیل به نظر میاد که چنین زندگی هست. در مقابل تعابیر دیگری هست، مثلا توده‌ای شدن، توده‌ای شدن حالا مثلا، یا به اصطلاح هم رنگ جماعت شدن، یا حالا اون تعبیری که قبلا داشتیم میان مایگی.
بله
یه وقت هست ببین تو خودت طعم خاص خودت، بوی خاص خودت، انتخاب خاص خودت را داری، یه وقت هستش به اصطلاح به تعبیری ما میگیم افکار عمومی. ببینیم دیگران چی میگن.
بله
مثلا همه فرض بفرمایید اینجوری انتخاب میکنن، منم همون انتخابی که دیگران دارن انتخاب، این میشه توده‌ای شدن یا این میشه میان مایگی.
دایتر همینجا هم باز ما یک توصیه از امیرالمومنین داریم که علیکم به سواد الاعظم،
درسته
بر شما باید ببینید جمعیت بیشتر کدوم برای که بعد ادامهش میدن که چون منفرد خوراک گرگ میشه.
خب حالا شما ببینید این تعابیر را باید در کنار هم و الا مثلا اون تو قرآن هم داره اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشعرون اکثرهم. ببینید واقعیتش اینه که مبنای انتخاب ما باید آگاهی باشه، مبنای انتخاب ما باید حق باشه و مبنای انتخاب ما باید درست باشه. اگر سواد اعظم مثلا، اگر سواد اعظم اون باید تو کانتکست خودش
ببینیم کجا بوده، یعنی کی بوده.
ببین یه وقت هم هست اتفاقا این برعکس اکثریت عمل کردن میشه کلیشه، یعنی شما برای این که معروف بشی،
بله
برای این که
نشوندار بشی،
نشوندار بشی اتفاقا برای این که دیگران را جلب کنی، مثلا یه دفعه این موش دم اسبی میکنه، یه دفعه نمیدونم ریش پروفسوری میزنه، یه دفعه نمیدونم سیخ، حالا از این چیزای ساده گرفته تا مثلا فرض بفرمایید همه همه چیزی میگن و تشخیص عام خرد جمعی به اصطلاح نزدیک به واقع هست، ولی اون نه، اون همچنان سر اون. اینا رو ما باید کاملا از هم تفکیک کنیم.
بله.
همون امیرالمومنین که اون سخن را گفته، همون امیرالمومنین گفت اعرف الحق تعرف احمد. بله. تو باید معیار داشته باشی در انتخاب ها. حالا این انشالله میرسیم.
بله.
بنابراین یک نوع سلب آزادی در زندگی غیر اصیل، نبود آگاهی، نبود آزادی، نبود خلاقیت و نبود به اصطلاح گشودگی، اون چیزایی که ما تو زندگی هر روزی میگفتیم نیست. چیا بود که نیست؟ مثلا در همون اسطوره سیسیفوس میگفتیم چه چیزهایی وجود نداره. سیسیفوس محکوم بود آزادی نبود مثلا.
بله.
آگاهی نیست، تکرار، خلاقیت نیست، اون وقت مثلا گشودگی نیست، مثلا احساس مسئولیت نیست. و شور و حرارت زیستن نیست. بله. و زندگی اصیل، اینی که میفرمایید واقعا زندگی اصیل چی هست؟ زندگی اصیل در واقع زندگی هستش که در اون زندگی ما یه طرحی برای زیستن داریم. من این جلسه دوست دارم واقعا روی این مفهوم یه مقداری تکیه کنم. اینی که واقعا ما تو روایت خودمانم داریم، من ساوا یوما، کسی که دو روز او مساوی باشه فهوه چی؟
مغمومه.
مغموم. ببینید این که دو روزت نباید مساوی باشه، این تعبیر یعنی تو باید همواره پوینده باشی، همواره رونده باشی، همواره رو به تعالی باشی. یکی از ویژگی های زندگی معنادار این ویژگی دینامیک بودنشه، بالنده بودنش هست. وقتی ما مرتب در جا میزنیم و این مفهومی که من این جلسه میخوام مخصوصا روی اون تکیه کنم و خیلی مهمه، اینی که در زندگی اصیل برنامه وجود داره. خیلی از ماها برای مثلا روزمان برنامه داره، البته اگر داشته باشیم.
بله.
خیلی هم که
الهی بام میده تو
صبح را میفته معلوم نیست کجا میخواد بره.
بله.
توجه فرمودی؟ و هیچ برنامه ای نداره، میگه سر مثلا این برنامه میرم اون برنامه میرم، این باید یه برنامه ده. بعضی از ماها برای هفته هم برنامه داریم، برای ماه هم داریم، خیلی ها برنامه سال هم دارن مثلا. ولی چند نفر از ما، کدامی که از ما اگه از ما بپرسن آقا برنامه شما برای این مقداری از عمر شما که باقی مانده، مثلا یه مقدار عمر از خدا ما گرفتیم، فرصتی بوده تمام شده، یه مقدارش مونده، برای این باقی مانده عمر شما چه برنامه ای دارید؟ میخواید چیکاره بشید؟ میخواید چیکار کنید مثلا؟
بله.
اینی که واقعا در زندگی که اصیل هست، زندگی یک انتخابه، یعنی من مسیر را انتخاب میکنم، برنامه دارم، برنامه دارم برای این که چگونه از این سرمایه خودم استفاده کنم و چگونه به اصطلاح از این
عمر در اختیار
دارم، این مسیری هم مسیر را میسنجم، هم توشه خودم را میسنجم، هم این که در تعابیر دینی ما هست رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین، یا این تعبیری که واقعا در علمای اخلاق ما هست. ببینید البته من قبول دارم که اصالت به اون مفهومی که در نزد غربی ها هست،
بله،
به عینی ما نمیتونیم بگیم در، چون مبانی ما فرق میکنه، انسان شناسی ما فرق میکنه،
جانبینی ما جان...
ولی اینی که واقعا این که ما میگیم مشارطه،
بله،
نمیدونم مراقبه، محاسبه، یعنی اینی که آدم ارزیابی کنه مرتب زندگی خودش را، اینی که روزانه من کجا بودم به کجا رسیدم، من چی کار کردم، من اصلا دارم عقبگرد میرم، من دارم فرو میرم. بالاخره اینی که واقعا ما توجه داشته باشیم که مجال اندکه و به اصطلاح
و بی تکرار
و بی تکرار، واقعا این سرمایه‌ای که ما داریم هر چی ازش مصرف کنیم دیگه به دست نمیاد. این نوع زندگی میشه زندگی اصیل. و این حالا آیا واقعا با معارف دینی ما سازگار هست یا سازگار نیست، باز یه بحث دیگری است.
صحبت خواهیم کرد.
بله بله.
عالیه.
ممنون.
بله. خیلی جالب.
قربون
شکرم. یکم مکس کنیم.
Thank you. که دولت میرسد من از فرمان بدگوی و بلاست خوایم بادت این روز و
نروز. دکتر من رو در فکر نهادی در خدمتی.
این واقعا بحث زندگی اصیل یه بحث لوکس و اصطلاح فانتزی خاصی نیست که ما بگیم یه عده آدمای بیکارن و به اصطلاح دارن به اصطلاح
جست میگیرن
داریم میگن آه زندگی اینطور باشه اونطور باشه. مرد حسابی واقعیت‌های زندگی داره خودش رو تحمیل میکنه. به هر حال ببینید این تعبیری که باز ما تو فرهنگ خودمان داریم که آماده سفر بشید و زندگی سفره. واقعا من یه وقتی روی نهج البلاغه این بحث را کار میکردم که نگاه امیرالمومنین به این داستان معنا و چگونه زیستن اینی که واقعا استعد حالا تعبیر بقیه ائمه استعد لسفرک قبل حلول عجله، اینی که ما به اصطلاح یه مسافری که واقعا
روان هست
سفر میکنه کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. ببینید اینی که ما ارزیابی از زندگی خودمان داشته باشیم از زمان سقراط این جدی بوده. یعنی اینا به ما میگفتن آقا مهمترین چیز تو هستی، مهم توی یه جا
مهم
به نظرم شمس تبریزیه داره یه کسی چیزی میگه، میگه چی مهمه چی مهمه، میگه مهم توی.
بله
مهم توی بله. و مهمترین توی
بله.
و حالا اتفاقا بنابر اندیشه دینی تفکر بله. قرآنی هم پس از خداوند بزرگترین موجود انسانه. لقد کرمنا بنی آدم،
همو علیکم انفسکم که میگه
بله بله
خودتو بپا.
آره خودتو علیکم انفسکم. حالا ببینید این داستان چیه، ما چه کار بکنیم؟ بزرگترین سوالی که برای یک آدم اصیل وجود داره، جدیترین سوال اینه که من چه باید بکنم.
مثلا پیش از این تو سوالی بله. که مطرح کردید قبل از این فاصله این بود که چه میزان این تفکر با مبانی دینی
خودمان
دینی ما سازگار.
درسته درسته
بله. چه باید بکنم و من یادش
چه باید بکنم من
وقت دیگه
بله. ببینید طبق مبانی دینی ما البته ما یک جنبه این جهانی داریم، حالا میگیم یلل خلقی، یه جنبه یلل ربی داریم. در اندیشه ناب قرآنی به اصطلاح انسان وقتی به ده یعنی موجودیه که تو همون آفرینشش فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ببین اولا میگه فاذا سویته یعنی خودم او را به سامان کردم،
خراطی کردم.
آره یعنی این به اصطلاح تراش وجود انسان، اون ریزکاری های وجود انسان، نگار وجود انسان را من نگاشتم. فاذا سویته به دست خودم و بعد نفخت فیه من روحی. حالا اینم واقعا فوق‌العاده چیز عجیبیه که ما از جنس خدا هستیم، از روح خدا در ما دمیده شده. من روحی
بله.
روح خودم
بله.
تو از خودم هستی. فقعوا له ساجدین. ببینید اساس ایده اصالت در تفکر دینی خود بودنه به نظر من. البته همه میگن خود بودن، یعنی باز من دوباره هی برمیگردم به سقراط و دوباره میام به تفکر دینی. از این جهت ما از سقراط نقل کردیم که سقراط 4 شعار اصلی داد، میگفت خودت را بشناس
بله.
خودت باش
بله.
یعنی تصنعی زندگی نکن، خودت را باش و خودت را بهتر کن. ببینید در اندیشه عرفانی ما هم بازگشت به خوده
بله.
ما از مولانا در جلسات قبل این را مطرح کردیم، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. در تفکر دینی این خود خیلی معنای تفکر قرآنی، تفکر اهل بیت، تفکر به اصطلاح اسلامی، فرهنگ اسلامی، این جستجوی خود، این تلاش برای یافتن خود، این فوق العاده مهمه.
مستندش رو حضور ذهن دارین دکتر؟ این از کجا برمیخیزه این حرف؟
اینی که ببین، من برداشت خودم اینه که وقتی به ما میگن انفع المعارف معرفت النفس، وقتی میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، وقتی حالا من یه تعبیری مثلا ببینید، کسی که اولا بالاترین معارف معرفت نفسه، کسی که خودش را بشناسه خدا را میشناسه، اینی که چقدر تأکید شده، چقدر تأکید شده که به اصطلاح در خودتان فرو برید، در خودتان مراقبه کنید، در خودتان تأمل کنید، تفکر کنید. خب این کدام خوده؟ این چه خودیه؟ یعنی مثلا من فرض کنید مرتب تو جلو آینه وایسم و به چهره خودم نگاه کنم مثلا،
عکس خودم ببینم،
یا این که بعضی هر روز، البته خوبه الان خیلی ها مثلا فرض کنید مرتب وزنشون رو میسنجن، مرتب آره من این مقدار نمیدونم یک کیلو کم کردم، یک اینا خوبه، بد نیست. ما یا مثلا مرتب مثلا توی کار فیتنس و اینا، هر کدامش جای خودش داره و زیبایی خاص خودش را داره، ولی این خود قطعا بدن نیست. این خود که میگیم خودت را بشناس، آخه بعضی ها برداشتن این را به همون معنای نظم گرفتن، یعنی این پیچیدگی مثلا دستگاه اعصاب و نمیدونم شبکه مغزی و
زیست شناسی آناتومی،
یعنی یه جور بردن تو برهان نظم و بعد این آوردن توی مثلا این، شاید هم ازش این برداشت بشه، ولی قطعا چیزی عمیق‌تر از این مورد نظره. اینی که میگه خودت را بشناس، وقتی مثلا ما از یه نفر میگیم ما کی هستی تو، اصلا تو کی هستی به من بگو؟ بله
بگو، من با کی طرفم؟
بگو بعد تو مثلا وقتی میخوای مثلا رزومه بدی،
بله
میخوای چیز بدی مثلا یه
شرح
آثار و تألیفات و اینها، بگو ببینم چه کار کردی، کی هستی.
بله
ببینید واقعا به نظر من اینی که به ما دستور داده شده که خود را بشناسیم، یا مثلا این تعبیراتی که در قرآن هست، نسوا فانساهم انفسهم، یعنی ببینید این خود را فراموش کردن، یا نسوا فنسیهم،
عجیبه.
آره عجیبه. ببینید واقعا این تعابیر عمیق اگزیستانسیال، حالا نه به مفهوم غربیش، به مفهوم کاملا قرآنی در قرآن هست، اینی که آدم خودش را فراموش میکنه. خود را فراموش کردن یعنی چی؟
بعد جالبه که این رو تقریبا به من مجازات داره میفرماد خدا،
بالاترین مجازات.
وقتی منو فراموش میکنی
خودت گم میکنی خودت را. مثل این که آدمیه که یه جایی مثالی اخوان میزنه از یه کسی که رفته مثلا چیزی شکار کنه، ولی هوا بده، هیچی گیرش نیامده، تورش اندر دست، هیچش اندر تور، بعد میگه وقتی برمیگرده روح خونش هم گم میکنه، منزلش هم گم میکنه.
بله
واقعیتش اینه که ما به این جهان آمدیم یه چیزی رو شکار کنیم. ما آمدیم اینجا به اصطلاح یه چیزی رو فتح کنیم. اونجا کجاست؟ خودمانی. اونی که مثلا فرض بفرمایید اون گوهری که انبیا هم برای اون آمدن، که آقا انبیا آمدن چی؟ آمدن به ما بگن الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، این که درون تو پر از گنجه، این که تو بزرگترین آفرینش خدا هستی، این که تو سرشار از همه زیبایی ها هستی، عشق در درون توست، آگاه سرچشمه عشق در درون توست، سرچشمه آگاهی در درون توست، آزادی و اراده از آن توست، ایده های بزرگ را از درون انسان ها جوشیده آفریده. مرحوم آقای طباطبایی نقل میکنن، من نمیدونم حالا باید کسانی که مستقیم شاگردیشان بودن، میگن وقتی که مثلا آخرای عمر ازش پرسیدن آقا آخرین منزلی که مثلا عارف به اون میرسه چی هست، این تعبیر حافظ را داشت، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. این ببینید یعنی رسیدن به این که آقا معنا در وجود توست، کان معنا، معادنون، معدن معنا تویی، پس به یه معنا ببینید راه تویی، رونده تویی، مقصد تویی،
شعر هست راه تویی، چاه تویی،
بله،
عشق جگرخوار
مرا، اینی که بله نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی. و اینی که واقعا عارفان ما این که توجه داشتن که به اصطلاح این اصالت، اصالت چیزی نیست که از بیرون ما بخوایم تلقین بکنیم. تمام دین شما نگاه کنید میگه لست، میگه تو مذکر هستی،
تذکر علیهم به مسیطر
و مسیطر و انما انت
مذکر،
یعنی یا خود قرآن به عنوان ذکر نامیده شده، اینی که پیامبران یاداوری میکنن. حالا من نمیخوام بگم دقیقا اون تفکر افلاطونیه که در تفکر افلاطونی انسان به اصطلاح همه چیز را داره و علم صرفا یاداوری هست،
نه،
واقعیتش اینه که انسان در این تفکر عرفانی ما خیلی بزرگه. اینی که ما میگوییم اصیل باش، نه این که فرض بفرمایید تو هر نوع چیزی که انتخاب کرد به اون گوهر وجود خودت، به اون جوهر وجود خودت باید برگردی. در عطار یه تعبیرهای زیبایی داره، خیلی قشنگه. یه بند خدایی را مثلا یه جایی مثال میزنه، میگه داشت گریه میکرد و داشت همینجور وایستاده بود حیران و سرگردان. کسی ازش پرسید آقا تو چرا مثلا برای چی وایستادی، چرا گریه میکنی، چرا ناراحتی، کسی گم کردی؟ میگه آره کسی گم کرده. میگه کی گم کردی؟ میگه خودم را گم کردم. میگه چی شد؟ میگه دلم را گم کردم. میگه چی شد؟ میگه معشوق رفت، من دلم را فرستادم به دنبال معشوق، بنا بود بره معشوق برای من بیاره،
خودشم رفت،
خودشم رفت، خودشم نه. ببینید این که واقعا تو خود شده هستی و گم شده هستی، این تعبیر قرآنی که زلو و ازلو، هم خودشان راه را گم کردن، هم دیگران را به این گمگشتگی وامی دارن. من به نظرم این فوق العاده، من احساس میکنم بزرگترین کاری که، بزرگترین گوهری که انبیا دارن و بشر جدید از اون چه بسا داره محروم میشه به تدریج، همینه،
خوده.
انبیا آمدن ما را به اون خود اصیل، به اون خود واقعی، نه اون خود پنداری. حالا این مراتب خودم من عرض میکنم تو بحث های بعدی که کدام خود آمدن ما را به اون برسانن. اینی که واقعا یه کسی مثل وایت هد، پروفسور وایت هد میگه در دنیای جدید پروفسورها میخوان جای پیامبران را بگیرن و نمیشه. آقا پروفسورها کارشان به اصطلاح درست انجام میشه، کار سیطره بر طبیعته، درست، یا بدنه، اینم درست. اینی که من اگه مثلا فرض بفرمایید مشکلی پیدا کنم چجوری جراحی بکنم، ولی اینی که من احساس پوچی میکنم، احساس بی‌معنایی میکنم، احساس میکنم با مرگ همه چیز به پایان میرسه، احساس میکنم وجود من زائده، اینی چیز با چه قرصی میشه اینه درمان کرد؟ با چه دارویی شما میخواید مسئله مرگ را مثلا حل کنید؟ جنبندی کنم حالا برای اینکه به اصطلاح یک طرفه هم بحث نکرده باشم، جان کلام این که در اندیشه دینی هم اصالت وجود داره و این اصالت بازگشت به اون خیشتن خیشه، خیشتنی که به اصطلاح ما او را از دست دادیم. ولی این کدام خیشتنه که برمیگردم به همون تعبیری که اول مطرح کردم، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. عاشق وقتی به معشوق میرسه به اون خود واقعیش میرسه،
مسجود فرشتگان،
مسجود فرشتگان. عشق کاری که میکنه، معشوق میدونی چه کار میکنه؟ معشوق کاری که میکنه که من خودم را میشناسم، دل من باز میشه، در دو چشم من نشین، ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر افزون تری. به عبارت دیگر این خودآشناسی و این خودشناسی یه رابطه دیالکتیکی با هم دارد. وقتی شما اون ریشه را، مثل یه کسی که فرض بفرمایید پدرش از یادش بره، مادرش از یادش بره، وطنش از یادش بره، رگ و ریشه هاش از یادش بره،
رسم و رسومش،
سرزمینش از یادش بره، بهش میگن آقا تو اصلا کی هستی؟ از کجا آمدی؟ این قربت وجودی که تعبیر میکنن و توی به اصطلاح سهروردی هم هست، این نتیجه این گم شدنه، نتیجه این بیریشه شدنه. آدمی که برمیگرده به اون وطن مألوفش در عرفان ما، این زندگی اصیل پیدا میکنه.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. آره این شعر رو داشتیم تو کتابای درسیمون، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. فاصله نیست، واصله
درسته.
آره وصل میکنه. عرصت که
میگن برای عشق هم فاصله لازمه، هم نزدیکی،
هم واصله، هم
کاملا اویلیبل اگه باشه، دست از پذیر باشه، معمولی عادی میشه. آه. ولی اگه یه فاصله، یعنی میگن یه نوع چیز هست در این فاصله، در واقع نزدیکی در این دوری.
بله این عشق هم آقای عصار میخوند اون تصنیف رو، این عشق الهیست، حق لایتناهیست. آیا طور ما یه عنوان آیا دستیابی میسر هست یا نه و چگونه میسر هست رو به نظرم ضمن همین توضیحات میتوانیم خودمونی ارزیابی داشته باشیم به اندازه فهممون از این مطالب و توضیحات که آیا میسر هست یا نه و چگونه، هرچند که به نظرم شایسته است که یه وقتی به طور مستقل در این باره توضیحات شما رو بشنویم.
اما البته این دستیابی هم یک امر یک پاره و یک دفعه نیست، یه فراینده. یعنی این فرایند حاکم شدن بر خیش یا مالک امکانات خیش، اصالت اصلا یه امر فرایندیه،
تدریجی.
بله ما یعنی تو این مسیری که زندگی میکنیم
حصول اصلا
نیروهای زیادی بله سعی میکنن خود ما را از ما بگیرن،
مزاحمن
و میخوان ما را مثلا به هر حال، هر کسی میخواد تیکه خودش از ما برداره و خودش در درون ما جا بکنه و به جای ما بنشینه،
در ما رسوب کنه،
رسوخ کنه، رسوخ رنگ خودش را بر ما بذاره و جنگ صحنه به یه معنی صحنه جنگ حفظ اصالت کار آسانی نیست. و شما به اصطلاح آدمی که اصیله، مثل فرض بفرمایید شما این تعبیری داریم که حالا ما اگر بگیم اصالت به فطرته یا اصالت به اون خلقت اولیه است، شما وقتی که میای همه سعی میکنن که به اصطلاح یه جوری خط خطی کنن، رنگ بدن به شما، بعد این کار دوش یه فراینده در واقع
جالبه.
آره یه فراینده که شما بتونی ضمن این که از این میدان مین عبور میکنی، یعنی ضمن این که از این چیز امواج اجتماعی اقتصادی مشکلات اینها نتوانن تو را به زانو در بیارن و نتوانن تو را از خود بیگانه کنن، از خود بی خود کنن، تو همون باشی که هستی باز. البته میگم باز این تدریجیه و تشکیکیه و نمیشه بگیم صفر و صده.
بله تشکیک به معنی مراتب.
بله
منتها اینجا اگر غلط نکنم یا اشتباه عرض نکنم، در واقع موضوع همین نرمش و ورزش برای احیاء تدریجی اصل به میان میاد
و اون هنری که ما باید داشته باشیم.
آره. واقعا اگه نرمشی داره نرمش بدین، اگه ورزشی داره بله. ورزش بدین.
بله بله اینی که واقعا ما فرض رفتم توی خیلی از محیط ها قرار میگیریم، مغناطیس هایی که هست
آره.
چنان ما رو میکشه که طبیعتا ما از خود بی خود شدیم.
بله.
این فرایندی که ضمن این که من به اصطلاح وارد این جامعه میشم و باید باشم و چاره‌ای هم ندارم، ضمن این خودم باشم.
یعنی خیلی جالبه که به خصوص حالا از منظر اسلامی این اعتزال و گوشه‌گیری و رهبانیت و همه اینها ممنوع شده و در عین اینکه دعوت میکنه، بلکه منع میکنه از گوشه گیری، دعوت میکنه که مختلط باشید، خالتون ناس رو میگه، در عین حال میگه که حالا محور خودتون هم حفظ،
محور خودتون باشید و آگاهی خودتون. مثلا اونی که میگه اگر به اصطلاح خورشید را در دست راست من قرار بدن، نمیدونم چی، من بنا باشه حقیقت را یا توحید را انکار کنم
یا ظلمی بکنم، پوستی رو بگیرم،
نمی کنم این کار را. یا فرض بفرمایید این به اصطلاح اگر طلایی در دست من است، مضمون بعضی از احادیث، گوهری هست، تمام عالم بگن گردوه، تو خودت میدونی که طلاست، تو خودت میدونی که گوهره، باید بدانی که گوهره. یعنی این اصالته، این یعنی باور بر مبنای آگاهیه،
بله،
زیستن بر مبنای من از عینک خودم نگاه کنم، رنگ چشم خودم، عینک خودم. اینی که مثلا مرتب توی قرآن داره لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اگر ما قبول داشته باشیم که واقعا زندگی اصیل یک زندگی آگاهانه است و آگاهی مبنای زندگی اصیل هست، در این صورت ما در تفکر دینی واقعا این مسئولیت تابع این آگاهیه و این آگاهی در حقیقت، این آگاهی برای ما الزام آوره، ما باید آگاه باشیم.
خودآگاهی دکتر؟
بله، واقعا این خودآگاهی و مسئول بودن و اینی که من مسئول زندگی خودم هستم، اینی که من معمار زندگی خودم هستم، این در تفکر دینی و حتی پیامبران یه دعوت انجام میدن، کمک میکنن، ولی انتخاب کننده ما هستیم. بلن. اینی که آزادی که از مؤلفه‌های زندگی اصیله، آگاهی که از زندگی مؤلفه‌های، مسئولیت، دلهوره، اینها همه مؤلفه‌های زندگی اصیلن و در تفکر دینی مخصوصا در تفکر قرآنی به اصطلاح این هست که آقا هرچی شما خودت به کاری درو میکنی و خودت مسئول زندگی خودت هستی.
لا ظلال انسان الا ما سعایی که میگه،
الا ما سعا به معنای عمیق کلمه. آره، اینی که مثلا فرض حتی تو روایات داریم پیغمبر وقتی به معراج میرفتید، فرشتگان بعضی مشغولن، به شدت کار میکنن، بعضی منتظرن، بعضی مثلا کار نمیکنن، بعد گفت مثلا جریان چیه؟ گفت این عمل انسان هاست که از اونجا باید برسه و ما اینجا مثلا با اون این بناها رو بسازیم. این که زندگی ما یعنی عمل ما و باورهای ما و احساسهای ما و ما مسئول این اعمال و احساس ها هستیم،
مسئول هستیم، یعنی دربارش ازمون سوال میشه.
چرا سوال میشه؟ چون ما میتوانیم ویرایش کنیم، میتوانیم بنویسیم، میتوانیم بیافرینیم، این اختیار را داریم. پس بنابراین به یه معنا درست اختیار ما تام نیست، به یه معنا من باز برمیگردم به این که در تفکر دینی یک اصالت به معنای عمیقی هست که بدی تو نمیتوانه دلیلی برای بدی من باشه. ولا تذر و فلا تذر و وازرتون وزر اخرى، اینی که من بار خودم را میکشم، اینی که من مسئول زندگی خودم هستم. چرا مسئولم؟ چون باید نمایشنامه زندگی خودم را خودم بنویسم، چون باید به اصطلاح خودم انتخاب کنم. این به معنای عمیق کلمه در حقیقت در اندیشه دینی هست. منتها چگونه بنویسم؟ باید به گونه‌ای بنویسم که اون خود خودم را بهش برسم، اون گوهر خودم را. و اون گوهر خود حالا در جلسات بعدی باید دیگه بهش بپردازیم که رسیدن به اون خود حقیقی، اولا این خود حقیقی کدام، این خود کدام خوده؟
بله.
چون یه خود ما داریم تصوری که دیگران از من دارن، این یه خوده،
اون که صحبت شو کردیم.
آره، یه خودی که من خودم تصور از خودم دارم، این دو خوده. یه خودی که من فکر میکنم آقای درستکار از من داره، یعنی خودی که ما فکر میکنیم من فکر میکنم مردم از من دارن، حتی ممکنه مردم تصویر دیگری داشته باشن از من،
ولی من فکر میکنم اونجوری
اونا اینجوری منه میبینن. یه خودی هم داریم که مردم فکر میکنن من از خودم دارن. بازم این یه خود واقعی هم داریم، یعنی عملا 5 تا خوده. اینی که واقعا کرکگارد هم میگفت انسان وقتی با اون خود واقعیش مواجه میشه وحشتناکترین صحنه هست. و مثلا یه آینه به شما بدم میگه خود واقعی که بهت نشان میدن، جرأت میکنه کسی نگاش کنه؟ اینی که روز قیامت
یا چند تامون جرأت داریم؟
آره چند نفر جو کی مردشه که به اصطلاح اونجوری. اینی که روز قیامت یوم تبل سرائر هست، سرائر یعنی هم خود واقعی. بنابراین من میخوام جمع‌بندی بکنم که در اندیشه دینی، در تفکر دینی، این خود بودن و اصالت البته به مفهوم خاص
بله.
و با مبانی خاص و با الگوی خاص مبنا هست و پیامبران آمدن، به نظر من ما را از این گنگشتگی، از این سردرگمی، از این تناقض و چلتیکگی که داریم نجات بدن و اون خود واقعی ما را به اصطلاح
به ما بشناسانند.
لیثیر و لهم دفاعن العقول، اون گنجینه ها را به اصطلاح بر ما
در ما برانگیزن،
برانگیزانن و اون آتش فشان عشق و معرفت و
معنا
در وجود ما. یه چیز بیرونی نیست، خود یک امر درونی است، خود یک امر واقعا. حتی این تعابیری که داریم که قلب المؤمنه عرش الرحمن و این تأکیدی که روی قلب میشه، حالا من انشاءالله تو بحث‌های بعدی عرض میکنم که کانون معنا کجاست. کانون معنا یه جایی بیرون نیست که ما دنبال، مد نیست، کانون معنا پول نیست، کانون معنا قدرت نیست، کانون معنا تویی به اصطلاح. این تو هستی که باید به خودت برسی و به خودت دست پیدا بکنی. این توی تفکر دینی و مخصوصا توی تفکر عرفانی خیلی مورد توجه قرار گرفت.
اون تعبیر دفاعن هم برای دفاعن العقول دفینه دیگه، دفنه.
آره
یعنی در تو نهفته
شده
و عقول هم دوباره خودش حکایت
است. چه بسا این لایه های روش، این بله. دفینه میینه بله. لایه های روشه
بله. بله.
و اونا مخفی. میان یوثی رو
بله.
این دفینه ها همین چیزایی بله. که عرف عادت نمیدونم چیزای
قفلت های
ماست.
و بعدم عقول یعنی هر کسی اون عقل و خردی که دارد رو،
اشاره به اون ساحت عمیق به وجود انسانه که در حقیقت همونی که از جنس اون طرفه.
بله خیلی مخلصیم. من رفتم که برم تو فکر آقای به اتفاق آقای دکتر زمانی، علی زمانی، به اتفاق همه همکارانم خدا حافظ و ناصرتون باشه، خداحافظی میکنم و براتون روزها و ساعات و لحظات فرخنده و خجسته ای آرزو میکنم. خدا
دستم بر نمیخیزم که یک دم بی تو بنشینم، که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم، به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم. که بگرفتی شب یه